بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعطوني زبر الحديد حتى إذا صاب بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اعطوني افرق عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه فما استطاعوا له نقبا. نظر مبارک سروران معظم مستحضرید که گفتگو در آیات نورانی سوره شریفه کهف است. در بخشی از این سوره سخن میگوییم که خداوند سبحان از بزرگ مردی به نام ذوالقرنین گفتگو به میان آورده است. چندین بحث رو در این قسمت خدمت دوستان تقدیم داشتیم و الان پایان این حکایت و ماجرای قرآن است. در نوبت قبل گفتیم در سیر و سفر سگانه‌ای که خداوند برای ذوالقرنین مطرح می‌کند، سومی و آخرین سفر این بزرگ مرد حرکت به سوی مثلا شمال است، اینطور استظهار می‌شود. هنگامی که شرق را در می نوردد، غرب می رود، ابتداعاً اونگاه به شرق، سپس به سوی شمال می رسد به جماعتی که اینها بازگو می کنند به ذوالقرنین که قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. خود اینها کسانی هستند که لا یکادون یفقهون قولا، خیلی جماعت پیشرفته‌ای نیستند، خیلی مفاهمه خوبی نمی توانند برقرار کنند، اما مشکلشون و مسئله‌ای که دارن به هر حال یه احساس ناامنی و بی‌امنیتی است. گله می‌کنن و بازگو می‌کنن از جماعتی که اونها موذیان شریری هستن که زندگی رو بر اینها تاریک کردن. همون گونه که در نوبت قبل گفتیم، یأجوج و مأجوج دو واژه‌ای است که اینها از واژگان دخیل قرآن کریم است، یعنی اینها عربی نیست در قرآن گفته می‌شود. چرا؟ چون اسمند، علمند. شاید صحیح اون همان گونه که اگر این رو بخوایم از عبری برگردانیم، همون یاگوت و ماگوت باشد که با بعض از قلب و ابدالهای مثلا زبانی و لسانی ممکنه منتقل شود به همون یاگوت، ماگوت، مانگوت، ماگوت، منگول، به همونها که منچوک که حتی به زبانهای بعضن شرقی نزدیک می شود، که همون مغول و منگول هم از همین ماده گرفته شود، و حتی مگار، مجار، همین مجارهای کنار دانوب، همین ها هم از همین قوم و جماعت بودند که گذشته تاریخ پیشینه تاریخ مساعدت با این بحث می کند. ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، این ها فساد کردند. و در نوبت قبل عرض کردم که این ها خیلی فساد کردند، این جماعت از شرق دور گرفته است تا کنار دیوار چینی کار به اونجا می کشد که اصلا اون دیوار برای پیشگیری از تعدی های این ها وضع می شود، جلوگیری می شود، تا خود اروپا و اونگاه نابود کردن یه شعبه از اینها کارشون به اونجا میکشد که 250 سال ظلمت و تاریکی را بر فضای ایران اسلامی حاکم میکنند. هزاران، بلکه باید فراتر از این گفت، مسجد و معبد و کتابخانه و مدرسه و ده ها هزار عالم و فرهیخته و عارف و حکیم و اندیشمند به دست اینها کشته می شوند، خونشون ریخته می شود و ضربه بزرگی بر کمر تمدن اسلام وارد می شود. فرمود ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا. جناب ذوالقرنین، ما آیا اجازه می دهید که به شما یه مزدی بدیم، اجرتی بدیم، هزینه‌ای بدیم که شما زحمتی بکشید بین ما و بین اینها، امکانشو دارید، قوتشو دارید، فکرشو دارید، یه سد و استحکامی درست کنید که اینها نتوانند دم به ساعه بیایند و بر ما حمله کنند و به اصطلاح نابود کنند ما رو و فساد ایجاد کنند. اشاره کردم خدمت عزیزان که اولا کلمه خرج به معنای هزینه مالی است، اونی که از پول کسی خارج میکنن این میشه خرج. اگر یه منفعتی رو از زمین بیرون بکشن نام این میشه خراج. دو تا مالیات متداول بوده است در صدر اسلام، یکی خراج بوده است دیگری مقاسمه. یه اراضی بوده است، اسم این اراضی بوده اراضی خراجیه. اینها اراضی بوده است که از آن حکومت اسلام بوده است، میدادند به مسلمانان، مقاطعه کاری میکردند. اگر از جنس میدادند اسم این مقاسمه بود، از ده یک این گندم، یک پنجم این گندم. اما اگر پول میدادند اونگاه خراج میشد به اصطلاح. اونی که از زمین به در میآید اون به اصطلاح مسئله مالی، هزینه مالی که از زمین میگیرند این رو خراج میگویند. از نفس مال خرج. آیا اجازه میدیم ما به توی پولی و اجری و چیزی بدیم جناب ذوالقرنین که شما چنین مسئله ای رو برای ما ایجاد کنید؟ تا این فراز خدمت عزیزان اشاره کرده بودم این ربط مطالب. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، من حاجتی ندارم، اون تمکنی که خداوند سبحان به من داده است همون خیر است و پسندیده است و کافی است برای من. بازگو کردیم که انبیاء الهی این طرز تفکرشونه، اینها هیچ به دست مردمان نمی نگرند. نبی مکرم اسلام فرمودند اگر می خواهید که در نزد من و در نزد خدا محبوب باشید چشمتون رو از دست مردم دور کنید، توقع و طمع به اجور مردمی نداشته باشید، نگاه به سرمایه و دست مردمان نیندازید. این روحیه انبیا بوده است، اینها اجر از مردم نمی گرفتند. بنده زمانی به تفصیل این بحث رو کاویدم و شکافتم که حتی همینی که الان بین ما انسان ها متداوله، این اجرتی که ما در قبال اعمال به یکدیگر میدیم، اینها واقعا اجور حقیقی نیست. ما کی میتونیم حق یک معلم رو به معنای واقعی بدیم؟ ما مزد و اجر یک طبیب حاذق متعهد رو کی میتوانیم پرداخت کنیم؟ آیا به چه قیمتی یه شب خواب راحت رو که ممکنه بر اساس تداوی و درمانی طبیب حاذق متعهد انسان به دست میارد، اون شب راحت خوابیدن رو چه مبلغی میشه براش قیمت گذاری کرد که ما بپردازیم به اون طبیب؟ میشه اجر براش تصور کرد؟ آیا اون کسانی که نعمت امنیت رو برای جامعه میآورند و رو به قیمت جانشون، چه بهایی برای اینها میشه داد؟ میشه اجر برای اینها داد؟ آیا پرداخت نظام هماهنگ حقوق امثال اینها و گروه و پایه و اینها چیزی میشه؟ اینها اجر حقیقی میشه برای کسی؟ اینها که اجر نمیشه عزیز من. ما نمیتوانیم اجور حقیقی رو بدیم، واقعا اجر رو فقط این اجری الا علی الله، فقط خداست که اجر رو میتواند بدهد، چون عمل رو میشناسد، نیت رو میشناسد، وزامت و سنگینی عمل و توزین عمل به ید الله است، به دست خداوند است. اجر حقیقی هم با حضرت اوست. اینا یه چیزهایی است که به هر حال زندگی باید بگذرد باری به هر جهت. قال ما مکنی فی ربی خیرون، بذاریم چهار انبیاس، اینها از کسی اجر و مزدی طلب نمی کنند و نمی کنند. اما از باب این که من میخوام مشارکت شما رو هم در این کار جلب کنم و شما هم احساس شرکت در این کار بکنید، حس مسئولیت رو نیز در شما ایجاد کنم، فعینونی، بسم الله، آستین بالا بزنید، کمک کنید به من، من رو اون بدید، یاری بدید، نصرت بدید. خود این بحثی است. دو نکته در این جمله حضرت ذوالقرنین ما داریم که عرض می‌کنم خدمت شما. نکته اول همینطور که عرض کردم، ایشان به حاجت و مزد و اجر برای این کارش نیاز ندارند، اما نوعاً معلمان ورزیده سعی می‌کنند که در طرح بحث متعلمان خودشون رو در سر کلاس شریک کنن، یه مشارکتی در بحث ایجاد بشه، تا اینها هم دانش آموز متعلم در کلاس، دانشجو در کلاس ذهنش متفرق نشه در درس باشه، هم احساس مسئولیت در پذیرش درس و تلقی درس داشته باشه. خیلی رویه کارآمدیست، موفق این شیوه تدریس. جناب ذوالقرنین میخواد اینها رو شریک در کار بکند، اینها حس مسئولیت داشته باشن. الان این بحث و مشارکت فرض بفرمایید کارگران در کارخانه ها مثلا یا مشابه این بحث ها که سالیانیست دنیا به این رویه ها ایمان آورده است و میداند اینها مؤثر واقع میشه، برانگیخته از همین بحث و نظر است. شما شریک باشید در این کار، به من کمک کنید. فعینون، کلمه عینونی از ماده آون میاد، آون عین لاونون در لغت به معنای یاری است. منطق برای یاری واژگان مختلفی داریم، نصرت هم یاری است، آون هم یاری است، مظاهرت هم یاری است. هر کدام از اینها مسیر و استعمال خاصی دارند. فرض بفهمید نصرت در جایی است که انسان در قبال دشمن در صحنه درگیری اگر کسی شما رو یاری بدهد اسم این نصرت است. اون کسی که به شما یاری میرساند ناصر است. هل من ناصر ینصرنی است. یه چنین حالتی رو دارد. اما اون و معاونت و تعاون فراگیر است. در هر صحنه و در هر شرایطی هر نوع کمکی رو تعاون و اون و معاونت میتوان گفت براش. فرمود فعینونی، به من کمک کنید. جمله رو من خدمت عزیزان عرض کردم در پایان عرازقم که چون گفتم الان به لحاظ این آیه شریف بحث رو عرض می کنم خدمت دوستان. که این بحث مطرح میشه، البته بازگو شد که این رو به تفصیل به توفیق الهی و تاییدات الهی در زیل ایاک نعبدو و ایاک نستعین بنده در تفسیر هم مفصل نوشتم. اما اشاره شو عرض می کنم خدمت عزیزان که در این آیه شریفه ایاک نعبدو و ایاک نستعین اون استعانتی هم که شما می فهمید از ماده چیست؟ از ماده اون است. اون به باب استفعال رفته است، استعانت شده است. میگید خدایا من فقط تو رو عبادت میکنم، ما فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم. بر اساس این آیه شریفه پاره از کسان و بعض از صاحبان فکر و مذاهب این اعتقاد رو دارن که استعانت به غیر خداوند سبحان شرک است، این منافی با عبودیت است و تصوری هم ندارد و اگر کسی هم دم از استعانت به غیر خدا میزند اونها اون رو نابربوت میدانند، به اتهام و انگ شرک هم بر پیشانی این جماعت میزند. و حال این که اگر ما منصفانه نگاه کنیم، نه، این بحث به این شیوه نیست. حقا فراوان ما میبینیم در قرآن کریم که بزرگ مردان موحد و الگوهای بشری از غیر خداوند استعانت کردن. ما بودیم این استعانت کجاست؟ یعنی چی این استعانت منحصر به خداوند سبحان؟ و میبینیم فرض بفرمایید در جریان حضرت یوسف، شخصیتی که یوسف ایها صدیق، خداوند اون رو صدیق مینامد در قرآن، به اون مقام شامخ میرسد که به هر حال شخصیت عجیبی است در میان انبیای الهی. بی خود حکایت او احسن القصص قرآن کریم نشده است. میبینیم خب جناب یوسف وقتی میخواد از زندان برون بیاید به چی کسی استناد میکند؟ استعانت از که میکند؟ اذکرنی عند ربک، ای یار هم بنده من، تو که بیرون میروی بگو به سلطان و ملک، تو که عاده حیثیت میشی مشخص میشه، تبرئه میشی و باز میخوانم تو را به شغل سازمانی خودت، باز ساقی سلطان میشوی، در بزم سلطانی یاد ما بیار و اونجا بگو ای وای از اسیری که زیاد رفته باشد، صیاد رفته باشد، در دام مانده باشد، یاد ما بکنید به هر حال که ما در اینجا تنها و مظلومانه مانده این در زندان. اذکر میگن دارد بک، تحاظر خودش رو مطرح میکند. و راه بیرون آمدن یوسف هم بالاخره همین است، یعنی از طریق ذکر همین فرد یوسف باز، ولو این که ودکر بعد مدت، نوعا انسان ها وقتی میرسن به یه شرائط نو و روزگار درد و مهنت میگذرد از یاران روزگار مهنت فراموش میکنند. بزرگان این چنین نیستند. ان الکرام اذا ما اسهلو ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی. بزرگان این چنین هستند که دوستان زمان مشکلات و شدائد رو هرگز فراموش نمی کنند. اما نوع مردم این چنین هستند وقتی که به دولتی می رسند اونگاه روزگار مهنت و یاران مهنت رو فراموشی می سپارند. 7 سال فاصله شد این فراموش کرد، بعد یه مرتبه با اون شرایطی که پیش اومد یادش اومد، خب از همون طرف یوسف بیرون آمد. این استعانتی است که جناب یوسف دارد. این بزرگ مرد الهی میگوید فعینونی، شخصیت موجه در قرآن، خداوند مدحش میکند ذوالقرنین رو، این ارزش دارد که اخبار او را خداوند مطرح کند. فعینونی، آنت بدید به من، من به یاری شما نیاز دارم، کمک برید به من، دارم کمک میگیرد از مردم. وجود مقدس نبی مکرم فریاد در می آوردن، بارها کمک میخواستن از مردم. لهج البلاغه میخوانید امیرالمومنین در اون نامه‌ای که مینوازد زم یار دلنوازم شکری است با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. امیرالمومنین مینویسد با استاندار بصره به والی بصره عثمان ابن حنیف انصاری، شنیدم که جناب عثمان ابن حنیف دعیت الی معدوبة قوم، دعوت شدی به سوی سفره و طعام جماعتی که در این صفه تون قلال علیکل جوان تستتا بلکل الوان، رنگ رنگ به سر صفه چیدند و کاسه می بردند و بشخاب می آوردند. از مشخصات این صفه این بود که برای چرب کردن به اصطلاح سبیل شما این صفه رو منعقد کرده بودند. آقای عثمان ابن حریف جناب والی، اما اقنیا بر سر این سفره همه جماعت نشسته و محرومان محروم. این سفره سفره نیست که من راضی به شرکت تو در این بساط باشم. امیرالمومنین گلهشو می‌نویسد. این کسی که خیلی عزیزه برای امیرالمومنین، الان بس این نیست، کلام یه جور کلام شد. بله واقعا عثمان ابن حنیف انصاری اون کسی است که در راه امیرالمومنین تک تک اینو که عرض می‌کنم، تاریخ یعقوبی، یعقوبی مورخ امینی است. شیعه و سنی قبولش دارن. می‌نویسد در جلد سوم صفحه 56-57 دانه دانه سبیل و ریش عثمان ابن حنیف انصاری رو اهل بصره، اونها که اومده بودن اهل جمل، جمل رو جنگ جمل رو دفاع کنن، طلحه و زبیر دستور دادن دانه دانه سبیل و ریش عثمان ابن حنیف انصاری رو نطف کردن، چندن تا بتوانن کلید بیت المال بصره رو از دستش درارن و بین خودشون تقسیم کنن. یه چنین کسی بود که ایستاد پای امیرالمومنین تو کشته شد، به شهادت رسید. جز کسانی که بهشون میگن شرطت الخمیس، کسانی هم که قسم خوردن، هم قسم شدن، گفتن دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان بسد به جانم یا جان زدن براید، یا علی رو حفظ میکنیم یا خودمون کشته میشیم. پیشمرگان علی بن ابی طالب بودند اینها شخصیت. اما آقا دارد با کمال زیبایی و با کمال به اصطلاح اوریانی و صراحت شفاف مینوازد با تازیانه محبت عثمان ابن حنیف انصاری رو. بعد ادامه میدن، اول شکایت میکنن بعد شکرش میکنن، زنیار دل نوازم شکریست با شکایت. بعد امیرالمومنین توصیه میکنن. بعد وقتی که سخنانشون به یه فراز نهایی میرسد، امام میفرماید هر کسی پیشوایی دارد، پیشوای شما چنین است و چنان است، اما شیعیان علی عزیزان، شما نمیتوانید مانند علی زندگی کنید. من خودم میگویم شما لا تقدرون علی ذلک، اما فعینونی، من علی را اعانت کنید، به من کمک بدید. فعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا، و این چهار کاری که میگم من علی را اعانه کنید. امیرالمومنین استعانت میجویند. نبی مکرم اسلام در جنگ ها، در نبرد ها، در میدان ها فریاد در می آوردن که اعینونی، و کمک می خواستن برها. یه قطعی بیاد ملموستر کنید، اجتماعی کنید بحث رو. حدیثی داریم، جمله زیبایی است که مشابه این تعبیر از نبی مکرم که استعینوا فی الصناعات لا اهلها، متشابه القرآن می‌نویسد این رو، در هر صنعت و پیشه‌ای به از اهلش استعانت بجویید. آیا رویه عاقلان در زندگی اجتماعی غیر از این است؟ مگر ما از طبیبان استعانت نمی‌جوییم؟ آیا طبیبان از کشاورزان استعانت نمی‌جویند؟ آیا از عرض به سوداگران و تجار ماها هممون استعانت نمی‌جوییم در مقاصدمون؟ و همینطور وفس الهذا، ما زندگی و جامعه بشری بر اساس تعامل اجتماعی و استعانت از یکدیگر اداره می شود. هر کدام ما در بعدی حرکت می کنیم و در ابعاد دیگر حاجت می گیریم، کمک می گیریم، استعانت می کنیم. بحث استعانت رو خط قرمز کشیدن، این درست توجیه نشدنه. نه، این که ما یاری بگیریم از این و آن بحثی نیست. اون استعانتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون یک استعانت است. اون استعانت در سبیل تعبد و عبودیت و توفیق و هدایت است. اون فقط مال خداست. انه ولی توفیق، به دلیل این که فرمود ایاک نعبد، خودش مشخص کرد فقط تو را عبادت میکنم، و سریعا در این عبادت چون کار دشوار است. یه حرفی گفتیم، شعری گفتیم که در قافیهش موندیم. مگر شوخی است که ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، ما فقط در قبال خدا اون تواضع تام، اون ذلت تام، اون تسلیم تام را داریم. خیلی حرف بزرگی زدیم، ازا سری به دنبالش گفتیم به ایاک نستعین. در راه رسیدن به چنین مقصد والایی هم فقط تو میتوانی کمک بدی خدایا، لذا از تو کمک میجوییم. این استعانت آیه شریفه استعانت از غیر خداوند رو رد نمی کند، بلکه خداوند ما رو در زندگی اجتماعی و مدنی خودمون به هم واگذار دست در این مسائل. ده الناس یرزق بعضهن ببعض، بگذارید مردم هم رو کمک کنن و روزی بدهن و یار هم باشن. فراوان داریم این بحثا رو در متون اعتقادی و تربیتیمون. پس بنابراین اون استعانت منحصر چیز دیگریست، اون در وادی استعانت بر عبودیت، بندگی، طاعت، توفیق، اون مسیر است. الا در مسائل مادی و در مسائل تجربی و در مسائل زندگی و در مقدمات و اون مؤخرات اون، اینها هیچ کدام نه ناپسند است و نه مردود است. فرمود فعینونی به قوه، ما هم آماده کمک گرفتن از شما هستیم، از شما مزد نمیخوایم، اما اگر میخواید کمک کنید، حس مشارکت و مسئولیت دارید، بسم الله فعینونی به قوت، به من قوت بدید، نیرو بدید، شما بازو بیارید. اجعل، من قرار میدهم بینکم و بینهم ردما، بین شما و بین اینها ردما. کلمه ردم هم همون صده، اما اون صد پرسلابت، یعنی صد بزرگ و عظیم رو ردم میگه، یه فرقی داره. نزد کلمه ردم به کار برده شد. آتونی زبر الحدید، بسیار خوب، شروع شد ساختمان این استحکام نظامی. این استحکام نظامی است، یه صد آبی نیست، یه صد نظامی است. آتونی زبر الحدید، بیا برید به من بدید، برام مهیا کنید زبر الحدید، تکه های آهن، آهن غلازه و تکه آهن، سنگ آهن، هر چه دارید بیاورید. جنس این استحکامی که داره ساخته میشه از آهنه، پیکره به اسکلت اون آهنیست. آتونی زبر الحدید حتی از آساوا بین صدفین، اونقدر بیارید بریزید تا بین این دو صدف، یعنی بین دو جانب کوه، تا این رو ما پر کنیم، این دهنه‌ای که ایجاد شده است این رو با آهن کامل پر کنیم و این رو یکسان و مساوی کنیم با لبه‌ها و بلندی‌های کوه. حتی از آساوا بین صدفین، تا این مرحله. بعد آلن فخو، خب حالا وقتی که این آهنها جمع شده، اینجا ریخته شد، حالا کوره و دم رو روشن کنید، ها بدمید بر این آهنها، اینها رو گداخته کنید، اینها رو حرارت بدید، داغشون کنید. حتی ازا جعله نارا، عرض به خدمتون، بدمید تا اینکه اینها تبدیل به چه بشن؟ تبدیل به آتشین بشن. تبدیل مجازیست، نه اینکه اینها آتش بشن. آهن وقتی بسوزد، اون گداختگی، اون حالت به اصطلاح حرارت و پذیرش ترکیبی، وقتی آهن نرم میشه حالت ترکیب پیدا میکنن، چنین حالتی رو درش ایجاد کنید. برای چی؟ اونگاه بعد فرمود آتونی افرق علیه قطرها، حالا برید مس بیارید. حالا ما مس میخواهیم، مس رو آب کنیم، روی این آهنهای گداخته شده بریزیم، یا آلیاژی بسازیم از آهن و مس، از آهن و سرب، یا آلیاژی بسازیم که قابل انفکاک و قابل تکان خوردن نباشه. خیلی ترکیب عجیبی است. اگر مقاومت مصالح رو بررسی کنیم، این خیلی مقاومت بالایی دارد، این مصالحی که در این صد و در این استحکام نظامی به کار برده می شود. آتونی افرق علیه قطرا، ما بریزیم این خلل و فرج و این لابرای این آهنها رو پر کنیم، اینها با هم ترکیب می شود، دیگه تکان نمی خورند، استوار و پابرجا و باقی می مانند. نتیجه می شود که فمستاو ایز هروح، دیگه اینها اون یعجوج و معجوج، اون جماعت و قبیله استطاعت ندارن، توان ندارن. استاعو فمستاعو، سریعا به دنبالش فرمود مستطاعو، استطاعت، استاعت همونه. اینها دیگه توان نخواهند داشت ایز هرو که قالب بر این سرچن، قالب بر این استحکام و برآمدگی بشند، و نمیتوانند در اون نقب و روزنه ای و رخنه ایجاد کنند و از اون گذر کنند، نمیتوانند بر او بالا بیایند و نمیتوانند که نقدی بزنند. لذا ما مسیر رو براشون میبندیم و مزاحمت اینها رو به حد اقل میرسانیم برای شما. خب این جمله رو بازگو میکند این بزرگوار، قال هذا رحمت من ربی، این عملی که انجام میشود این رحمتی از ناحیه خداوند، این لطفیست و رحمت الهیست برای شما. نتیجه این ساختن صد چیست؟ ایجاد امنیت. جناب ذوالقرنین اشاره به این دارد، این امنیتی که الان در پناه این مسئله حاصل می شود، این رحمت و لطف خداوند بر شما است. واقعا همینطور که در لسان با عظمت و فرمایشات معصومین ذات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان به نعمت امنیت اشاره شده است. اون جمله معروفی که گاهی عرض به خدمت، نوعا همه مؤمنین اینها رو جمله رو بلدن، زیر لب تکرار میکنن، گاهی به عیادت مریضی میرن یا چیزی میشه میگن نعمت ها و مجهولت ها، از صحت و الامان، الحق که همین است، دو نعمت مجهولی که در ظرف فقدان و نبود انسانها حاجتشون رو بیشتر به این دو نعمت حس میکنن. هازا رحمتون، این از مصادیق رحمت الهی است. هازا رحمتون، خب اینجا فرمود این استحکام زده شده هازا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی، هنگامی که وعده خداوند و پروردگار من بیاید، پروردگار من این صدر رو دکندکا میکند، تکه تکه میکند، به تعبیر ما تدکیک دارد، این دک میشود و این وعده پروردگار است که مسلم فرموده است. تا اینجا این جمله رو گفتیم خدمت عزیزم، فقط یه اشاره هم داخل پرانتز داشته باشین محضر مبارکتون و بحث رو تمام کنیم. و اون اینه که اگر اون فرض انتباه رو بگیریم، یعنی اون فرض احتمالی که اشاره شد در حد احتمال میشه بازگو کرد که شخصیت ذوالقرنین منطبق بر کوروش باشد، کوروش کبیر باشد، در قسمت شمالی ایران، یعنی از قسمت ایران امروز که بالاتر و فراتر می رویم به طرف قسمت غربی دریای خزر و کاسپین سابق، یه استحکامی داریم که استحکام آبیست، یه سدیست، سد بندر، باب الابواب، که این رو نوشتن باستانشناس هم بررسی کامل کردن، تاریخ‌نگار هم این رو اثری می دانند از انوشیروان، از آثار انوشیروان می دانند. این اثر باستانیست و زیبایی خاص خودش رو هم دارد، نزدیک دریا هم هست. اما فراتر از اون که می رویم در قسمت‌های به اصطلاح بالاتر و شمال تفلیس امروز، در میان ارتفاعات عظیم و پیوسته قفقاز، سلسله جبال، در اونجا یه منطقه است، یه ورودی است، به اصطلاح یه دهنه است که اون به اصطلاح تنگه داریان همین الان معروف و مشهور و مشخص است. جنس و ساخت این تنگه و این سدی که به اصطلاح استحکامی که در این تنگه داریان وجود دارد دقیقا همینه که خداوند مطرح میکنه در قرآن، یعنی جنس اون از سرب است و از مس است و از آهن است و هنوز باقی و پابرجاست. الان آنان که منکرند بگو روبرو شدند، این باقی و پابرجاست. یعنی نمونه دیگری ما در این منطقه جغرافیایی دنیا نداریم، چنین مشخصاتی که خداوند بازگو می کنند در این نمونه و در تنگی داریان مشخص است و باقی است، که اونطور هم که مثلا هرودت می نویسد و بعض از پیشینیان مورخین می نویسند، بنابر قرائن دیگه هم دارد که بیانو من از کردم، خیلی نمیخوام به این جزئیات بحث بپردازم خدمت عزیزان، این اثر این تنگیداریان رو اثر کوروش کبیر میدانند، یعنی این رو ساخت کوروش میدانند. بزرگانی مانند هرودت، مورخین قدیم، این رو از آثار این مرد صاحب قدرت میدانند. اگر اون فرضیه و احتمال رو ما بخوایم تقویت کنیم، یکی از عوامل تقویتش هم میتواند این بحث و این نظر باشه. در قرآن در سوره مبارکه انبیا فکر میکنم که آیه مثلا 90 و باید 6 و 7 باشد که خداوند سبحان اشاره میکند در اونجا حتی اذا فتحت، هنگامی که فتح میشود و گشوده میشود در بر یعجوج و معجوج، بعد اونگاه اینها سرازیر میشوند، اینها وارد میشوند و سرازیر میشوند. یکی از آیات عجیب اون آیه شریفه. در انگامی که اون آیه رو خوب بررسی میکنیم، اکثر مفسرین معتقدن که این آیه شریفه اشاره به قیامت دارد. اون فتح و گشایشی که خداوند میگه یوم الفتح هست، یعنی عالم قیامت هست و از نشانه های قیامت اندکاک و دک شدن همین به اصطلاح سد و همین استحکامیست که نام اون هم در قرآن استحکام یعجوج و معجوج هست، فتح یعجوج و معجوج به اون تعبیر می شود در قرآن کریم، و این رو نابودی، این رو انهدام، اون رو شاید در بعض از روایات هم داریم که از علائم به اصطلاح ما مثلا نابودی زمین و انقراض زمین دانستند. این هم از آیه شریفه استفاده میشه که فاذا جاء وعد ربی، هنگامی که وعده الهی بیاید، با این حساب این وعده ربی میشه قیامت، اون وعده ای که در حال بارها میبینیم به شکل وعد از قیامت در قرآن یاد میشود، خداوند اون رو دک میکنه و چنین میشود. ادامه آیات هم مناسبت با همین بحث دارد و ترکنا و بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اونگاه انسان ها را خداوند به گونه ای قرار میدهد که موج میزنند لابلای هم، فرو میروند لابلای هم، اینها که مانند جراد منتشر، اینها مانند عرض به خدمتون سراش مبسوط، مانند پروانگان فرورفته، مانند ملخهای متراکم شده این سونسو زده. اینها تشبیهاتی است که در مورد انسانها در قیامت داریم با این آیه سال فی بعض. اینها موج میزنند، فوج فوج انسانها و تعدون افواجا با اون حالت خاص پا به صحنه قیامت میگذارند و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. قبل از اینکه ادامه آیه را بگم، چون دیگه تموم شد ماجرای ذوالقرنین و حکایت ذوالقرنین در اینجا خدمت عزیزان، هنگامی که در این سوره مبارکه ماجرای کهف گفت خداوند سبحان، دیدید بعد از قضیه کهف مستقیم وارد شدیم به مبحث معاد و قیامت. هنگامی که ماجرای اون باغ و بستان رو گفت، اون باغی که وارد شد و نمیدانم عرض به خدمتون دید نابود شده است، چه شده است، اون رو گفت وارد شد به قیامت خداوند سبحان. هنگامی که این ماجرا مطرح میشه و باز سخن است، البته در ماجرای موسی و اون معلم هم اشارتی داشتیم، در اینجا هم هنگامی که تموم میشه مستقیم خداوند مرتبط میکنه این قضیه رو با مبحث معادی. خودش نکته مهمیه که در سوره مبارکه کهف این حکایاتی که خداوند سبحان مطرح کرد یه نوع به هر حال از استفاده ها و از بربرداری هایی که میشه ازش کرد یه مدخل و مقدمه ای برای ورود به مبحث قیامت بوده. اینها تمام این حکایات منتهی میشن به این بحث مهم دی. فرمود هنگامی که به اصطلاح و نفخ فی الصور دمیده میشود در صور، دیگه چون وارد قیامت شدیم، فجمعناهم جمعا. خب این بحث رو بنده بارها خدمت عزیزان مطرح کردم، خود مسئله نفخ صور که به عنوان اعلام عمومی قیامت مطرح می شود، دمیدن در صور از باب اون که در زمانی که قرآن سخن می گوید جامعه فرهنگشون اینه، وقتی می خوان اعلام عمومی بکنند، اعلام عمومیشون توسط به هر حال همین ابزار است، اینها از صور استفاده می کنند. اگر برای شادمانی می زنند صورناست، اگر برای غم می زنند کرنا و کارناست. خود کار یعنی جنگ، زار یعنی مکان، چمنزار، گلزار، کارزار یعنی میدان جنگ، یعنی معرکه. هنگامی که برای جنگ میزنن کرنا میشود، کارنا میشود. بفرمود دست سیه زین کنند، دمن در دم ناوی روئین کنند. در شاهنامه فراوان داریم این دم کردن در ناوی روئین را، شیپور رو زدن ها یا برای جنگ یا برای گریز یا برای خسبیدن یا برای ایستادن یا برای حرکت قافله یا بیدارباش، و مثالی که در نظام و در ارتش وجود داشته است به اصطلاح. این نوع اعلام است. حال این اعلام به هر شیوهی که خداوند سبحان اعلامی است که وقتی که دمیده می شود در این صور، یعنی این اعلام می شود، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، با یه اعلام تمام جانداران موجودات آسمان و زمین می میرند، همه مطوش می شود. این یه اعلامی است که تمام بخش های خلقت رو در بر می گیرد. اما ما دو تا نفخ داریم، حداقلش از یا قلب سه نفخ صورن، ما دو تا نفخ صور داریم. یه اعلام، اعلام نابودی است. یه اعلام میگن نفخه اماته اولی رو، دومی نفخه احیاءه. با دمیدن دوم به اعلام دوم برمیخیزند انسان ها. این اونه. نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. میدویم انسان ها، میدویم انسان ها زنده میشن. بعد فاذا نفخ فی الصور در جایی فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. اینها نسل میکنن، شروع میکنن حرکت به سوی حساب و کتاب و محکمه قیامت. در کلمه نفخ صور یه احتمال، یعنی نکته، حالا بعض مفسرین ذهنشون اومده است که این رو مثلا صور رو جمع صورت هم میشه گرفت از جهت قیاسات صرفی، صور میتونه جمع صورت هم باشه. و نفخ فی الصور، صورت در اون صورت یعنی کالبد و تندیس، هنگامی که دمیده میشود در جانها، فاذا هم جانها برمیخیزند، تنها برمیخیزند، اجساد بازسازی شده به سوی خداوند سبحان و محاکمشون حرکت میکنه. فرمود فجمعناهم جمعا. وقتی اینها رو زنده میکنیم بعد جمعناهم، مستنظرید از اسامی قیامت، از مشهورترین نامهای اون یوم الجمع است. در اینجا هم میفهمد جمعناهم، جمع میکنیم ایشان رو. گاه متذکر شدیم اگر قیامت یوم الجمع گفته میشود، یک به دلیل اینکه جمعناکم بل اولین، خدا تمام فرزندان آدم رو در قیامت جمع می کند، تمام نسلها با هم جمع می شن، از خود آدم تا انقراض عالم، لذا تمام این انسانها که جمع می شن این می شن یوم الجمع. دو، قیامت رو یوم الجمع می گویند، چون انسان ها با مسائل و محبوب های خودشون جمع میشن. هر کسی به هر کسی که دل داده است فردای قیامت با همو جمع میشن، با همو در کنار یک دیگر خواهند بود. همون که من احب بشی ان حشره الله معه ولو کان حجرا، هر کسی که دل به عشق به هر چه داده است فردای قیامت با همو محشور است. یوم الجمعه، هر کسی با محبوب خودش جمع میشه، هر کسی با امام و پیشوای خودش جمع میشد. یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی پشت سر امام خودش در مسیری که انتخاب کرده است در زندگی پیشوا و الگویی برای خودش قرار داده است، هر کسی با الگوی خودش در قیامت حشر میشود و جمع میشود. لذا یوم الجمع میشود. قیامت را یوم الجمع میگویند به دلیل اینکه ما به خواسته هامون جمع میشیم. در دنیا ما خواسته هایی که داریم بهش نمیرسیم. خیلی از خواسته هایی که ما معقول، مشروع، پسندیده، اما باید در فقدان رسیدن به این خواسته ها همون شعر شاعر عرب رو بخوانیم که ما کل ما یتمنی المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. پارسی گویم خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر نه خدا جامه بر تن درد یا از تن درد. برد کشتی آنجا که خواهد خدا، درد جامه بر تن وگر نه خدا. چنین حکایتی است. ما میان ما و خواسته ها و آمالمون در دنیا بس فاصله است. در قیامت این فاصله ها برداشته می شود. انسان ها به آمال و امیالشون می رسند. لذا یوم الجمعش می گن هنوز هم ادامه دارد. روزی است که مقابل یک دیگر ظالم و مظلوم جمع می شن. صاحب حق و حق برده مقابل هم جمع می شنند. لذا یوم الجمعش می گن. تمام اینها در این مفهوم زیبا و این اسم وجود دارد. فرمو جمعنا هم جمعا و عرضنا جهنم یوم ازند الكافرین عرضا. یکی از معانی عرض یعنی ظاهر کردن. در کلام عرب به نمایشگاه معرضه و معرض میگن. معرضه المبیعات للکتب، نمایشگاه فروش کتاب مثلا فرض بفرمایید. و عرضنا جهنم یوم ازند الكافرین عرضا و آشکار میکنیم جهنم را یوم ازند الكافرین، در اون روز برای کافران آشکار کردنی بس عیان و خبیدا و آشکار. الذین کانت، در کی آشکار می شود؟ الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا. خب همین رو بگم که کفایت می کند. الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، خیلی ترکیب زیبایی است. اون کسانی که چشمهای اینها در قطاعی بود. کلمه قطاع و قشا، قشا و قشاوه پوشش است، قطا هم پوشش است. منتها به پوشش هایی که بیشتر از جنس صوب و لباس و پارچه است قشا و قشاوه گفته میشه. به لغت عامش قطا است. قطا اهم اون اخص. الذین کانت اعینهم فی قطاع، اونها که بر چشم های اینها پوشش بود. نه اینکه علا اعینهم قطاع. الذین کانت اعینهم فی قطاع، خیلی تعبیر خاصی است. از فی ظرفیت اشاره شده، ظرف اشاره شده. اینها فرو رفته در یه حجاب هایی بود دیدگانشون. الذین کانت یعنی تمام دیدگاه های اینها رو این قطاع محاصره کرده بود، فراگیر بود بر اینها. الذین کانت اعینهم فی قطاع، این از چی؟ از ذکر. ذکر مال کجاست عزیزان؟ ذکر را شما میشنوید یا میبینید؟ شما ذکر رو میشنوید. اسمعوا ذکری، گوش کنید ذکر ما رو بشنوید. الذین یستمعون الذکر، مثلا گاهی میبینید که مثلا ذکر نوعا مال سمعه، اما اینجا خداوند ذکر به چه نسبت میدهد؟ به چشم نسبت میدهد. الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکر، چرا؟ مشخص میشه این اعینی که خداوند سبحانه اینجا مطرح میکنه این چشم نیست که در قبال گوش باشد که بعد بگیم گوش مال ذکر، نه. مشخص میشه این چشمی که در حجاب فرو رفته است، چشم باز و گوش باز و این اما وین عجب از چشم بندی خدا. مشخص میشه این چشم نیست، یه چشم دیگری نیست. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. اون چشم دیگر است، اون چشمی است که قال لل قال رب لما حشرتنی اعما فقط کنت بصیرا. اون چشمی است که یک ادعی به خداوند سبحان در قیامت مطرح میکند که و نحشره یوم القیامه اعما، خدا کور. این همین تعبیر عرفی و عامیانه این که گاهی بعضی از متدینین ما هم سنتی ها و قدیمی های ما کور وارد محشر نشدی، مثلا نمیدارم ذکر صلوات که میخوام بگم از خود قرآن اتخاذ شده است، ادهی رو وارد قیامت میکنیم و حال این که اینها کور وارد محشر میشوند، اینها رو کور حشرشون میکنیم، بعد اینها میگن خدا لبه حشر افتنی اعما. اون اما و امایی که مطرح میکند خداوند سبحان، اون ندیدن چشم ظاهر نیست، اون چشم نابینا، اون چشم دل هست، اونیست که ولو این چشم هست اما هیچ چیز میبیند و نمیبیند. درد این خیلی زیاده، درد این خیلی در آیات بعدی خوب باز میشه و تشریح میشه که انشاءالله عبدالله خواهم گفت. فرمود الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اینها ندیدن ذکر ما را، اینها از در و دیوار تجلیات رو ندیدن. از این کردن به یکی از دوستان یه نرم افزاری بود، این ولو در مورد بعض از به خدمت و بررسی گیت هاست این نرم افزار، اما بنا به یه مناسبتی این از یه فاصله 10 به توان 10 از زمین دوربین رو عرض به خدمتون از اوج کهکشان آورد پایین، می آورد پایین آورد پایین تا سطح 1 متری زمین گرفت. دقیقا این فضا رو فضاسازی تصویر رسید به فضا 1 متری هست این در مفضار رسید رو فضا 1 متری رو آورد پایین روی برگ یه درخت، بعد رفت وارد برگ شد تو آوند ها و ترکیب ها، از اون 10 به توان 10 تا ریشه ها و آوند های کوچک این برگ یک نظم هماهنگ، یه ساختار عجیب معتدل متوازن که اگر هر کی باشد که اگر حجابی واقعا در فکرش و در ذهنش نباشه و شقاوت وجودش رو نگرفته باشد امکان ندارد ببیند این صحنه رو، این تصویر رو، و نگه سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا و قنا عذاب النار. خداوند از اوج کهکشان تا کوچکترین ذرات وجود تا دل هر اتم به نمایش گذارده است حضرت خودش رو، اما مشکل در این قطعهاست که بر دیده انسان ها و جان انسان ها حاکم می شود و عارض می شود. فرمود الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری فکانوا لا یستطیعون سمعا، اونهایی که فرو رفته است دلهاشون در حجاب دیگه چیزی هم این قدرت و تمکن گوششون رو هم ندارن، لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صدقا. تکان دهنده این آیه خدا میداند من گاه در خلوت خیلی این آیه تأمل کردم، خیلی آیه تکان دهنده است و واقعا هشدار بزرگی است که خداوند مطرح میکند. انشاءالله با تفصیل بیشتر و حوصله فزونتر خدمت عزیزان ادامه بحث رو در نوبت آینده و گفتگوی بعد در این آیات شریف محضران بارکتون بازگو میکنم. فکر میکنم دیگه احتمالا ما یکی دو بحث بیشتر در سوره مبارکه کهف دیگه مطلب نباشد که محضران بارک عزیزان بازگو خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت فزونتر از کلامش منور و مزین بگردانه، اون سلفت بیشتر بین جانهامون به کلام جان پرورش ارزانی بدارد، دست ما از دامن قرآن به افراد در دنیا و با کوتاه مگرداند.